گذشتن درگذشتگان واگیری ویروس کرونا جدید در جهان از 400 هزار تن در ایران، ادامه نگرانی ها نسبت به روند افزایش آمارهای کرونا. اولین جلسه محاکمه معاون سابق ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی و عده دیگر به اتهام فساد و ارتشاء.
فساد در تمام سیستم ساختار جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی این نیست که فقط در شبکه دولت، در درون دولت باشه.
طبقه متوسط در کشور در حال تجزیه شدن به گفته رئیس اتاق بازرگانی.
مدت هاست در این مورد گفتن که ما طبقه متوسط از بین رفته است.
درخواست دگرباره اوکراین از جمهوری اسلامی برای تحویل دادن جعبه سیاه هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی. گفتگوی رادیو فردا با معاون وزیر خارجه اوکراین. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در سطح جهان همچنان ادامه دارد. در ایران موجب شده که یک استان در وضعیت قرمز و دست کم 5 استان دیگر در وضعیت هشدار قرار بگیرند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با ماست. نوشین، از تازه ترین تحولات و آمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور بگو.
بله بله، سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 72 بیمار مبتلا به کرونا جانشون رو از دست دادن و به این ترتیب تعداد قربانیان به بیش از 8200 نفر رسیده. به گفته کیانوش جهانپور، تعداد مبتلایان هم از 171500 نفر عبور کرده. سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره وضعیت استان‌ها هم توضیحی داد که با هم بشنویم.
اگه بخوایم وضعیت استان‌های مختلف رو اشاره کنیم، استان خوزستان اگرچه کماکان وضعیت قرمز ارزیابی میشه و تعداد شهرستان‌های قرمز این استان از 16 به 9 شهرستان تقلیل پیدا کرده. این استان‌های هرمزگان، استان کرمانشاه، استان کردستان، استان آذربایجان شرقی، استان تا حدی خراسان رضوی هم به نوعی در وضعیت هشدار یا در آستانه وضعیت هشدار قرار دارند و برخی از شهرستان‌های اون استان‌ها ممکنه که وضعیت قرمز داشته باشند.
بله، صحبت‌های کیانوش جهانپور رو شنیدید که گفتش که وضعیت استان خوزستان تنها استانیه که وضعیتش قرمزه. حالا سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز یکشنبه گفته بود که تعداد قربانیان کرونا در این استان بیش از 680 نفره و بعد اضافه کرده بود که در حال حاضر هم بیش از 680 نفر دیگه مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند. به گفته این مقام پزشکی، شهرهای اهواز، دسفول، شوشتر و آبادان در این استان دارای بیشترین تعداد مبتلایان هست. البته اضافه کنم بهداشت که آمار وزارت بهداشت مورد انتقاد مسئولان نهادهای داخلی و خارجی، حتی بعضی از نمایندگان مجلس قرار داره و گفته میشه که آمار واقعی مرگ و میر و مبتلایان کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است. اینم اضافه کنم که استاندار هرمزگان، یعنی یکی از اون استانهایی که در وضعیت هشدار هست، نسبت به شیوع مجدد کرونا در این استان ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که تخت‌های ICU بیمارستانهای بندرعباس پر هستند و اشاره کرده بود، گفته بود که اگر پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشه وضعیت وخیم‌تر میشه. البته این مقام استانی آماری از ابتلا و مرگ و میر مبتلایان در هرمزگان ارائه نکرده.
نگاهی هم داشته باشیم نوشین بر آمار و ارقام مبتلایان و قربانیان کرونا در سطح جهان. میدونیم الان از 400 هزار تا هم گذشته و کل موارد کرونا از ابتدا تا کنون که البته نیمیشون هم بهبود یافتن اکنون از 7 میلیون بالاتر هست.
همینطور بکتوش، تعداد مبتلایان به کرونا از 7 میلیون نفر رفت زده بالا و آمار قربانیان هم بیش از 402 هزار نفر هستش. در حال حاضر سه کشور آمریکا، برزیل و روسیه بیشترین تعداد مبتلایان در جهان رو دارند و از لحاظ شمار قربانیان هم باز آمریکا در رده اول هست و بعد از اون بریتانیا و برزیل بیشترین تلفات رو دارند. اما اگر که بخوایم جزئی تر نگاه بکنیم، آمریکا از 50 ایالتی که داره فقط یک ایالت نیوجرسیش هنوز وضعیت ماندن در خانه است و بقیه 49 تا ایالت یا به طور کامل بازگشایی شدن یا اینکه در مراحل بازگشایی قرار دارند. نیویورک هم که کانون اولیه همه‌گیری کرونا در آمریکا هستش، قرار بودش که از روز یک شنبه گام نخست بازگشایی شروع بشه، اما بعد از تظاهرات شنبه شهردارش اعلام کرد که بازگشایی یک روز زودتر شروع شده. اون وقت یه نکته جالب رو بگم در مورد برزیل، این بود که برزیل جزء همین بالاترین تعداد ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا رو داره، ولی ناگهان وبسایتی که آمار دولتی کرونا را اعلام می‌کرد متوقف کرد کارش، یعنی روز جمعه از دسترس خارج شد و روز شنبه قرار گرفت در دسترس، اما دیگه اشاره‌ای به آمار کلی نشده و فقط آمار تا روز جمعه رو نشون میده. آخرین آماری که مقام‌های دولتی ارائه کرده بودن در برزیل 34,000 جان باخته بودش. این رو هم اضافه کنم که بولسونارو رئیس جمهور راستگرای برزیل از مخالفان سرسخت فاصله گذاری و وضع محدودیت هاست و کرونا روی سرماخوردگی ساده توصیف کرده.
نوشین سید حسینی بود از رادیو فردا و تحولات واگیری ویروس کرونا در جهان و در ایران. 11 دقیقه پس از نیمه شب ایران اولین جلسه محاکمه مدیر کل سابق امور مالی و معاون سابق ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی و افرادی دیگر به عنوان متهمان یک پرونده فساد و ارتشاء روز گذشته در تهران تشکیل شد. تازه ترین پرونده فساد جمهوری اسلامی به گزارش خبرگزاری های ایران 21 متهم دارد، از جمله 3 قاضی که عده‌ای از آنها در بازداشت و عده‌ای در خارج از کشور گزارش شدند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری ایران که اکنون ساکن هلند است، درباره این پرونده به رادیو فردا میگوید:
اکبر طبری به عنوان فرد شماره 2 قدرتمند دستگاه قضایی ایران در دوران ریاست آقای صادق آملی لاریجانی بود. این فرد از قدرت بسیار وسیعی برخوردار بود و با شبکه‌های مختلفی که در دستگاه قضایی بود به نوعی در ارتباط بود. از قدرت خود به انواع مختلف سوء استفاده‌های بسیار کلانی برد و به طبع این بحث وجود داره این فرد به تنهایی نمیتونه از این همه قدرت و رانت در حوزه‌های مختلف برخوردار باشه و این بیشتر برمیگرده به اختیارات فراقانونی که رئیس سابق قوه قضایی در اختیار ایشان گذاشته بود. قوه قضایی همواره در مزان اتهام فساد و رانت هست و تا به امروز کمتر به موضوعات حقوقی وضعیت فساد در دستگاه قضایی توجه شده. یکی از اقداماتی که آقای ابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود انجام داد گرفتن آقای اکبر طبری بود، ولو این که بحث اکبر طبری فراتر از آنچه که در اذهان مطرح شده بود پیش می رفت و حالا تذکراتی که دیگران، بعضی از نمایندگان، بعضی از افراد خاص مطرح کردن علای باستاب وسیع این در رسانه ها موجب دستگیری اکبر طبری شد. اما نکته‌ای که وجود داره این است که آیا اکبر طبری به تنهایی خود به تنهایی در این فسادها دست داشته است؟ این واقعا جای بررسی هست داره که اکبر طبری به تنهایی نتونسته این کار را انجام بده. به تبع چراغ سبز صادق آملی لاریجانی در این قضیه بسیار مهمه، اما شوربختانه دادگاه به این موضوع نپرداخته و ظاهرا همون بحثی هست که آقای صادق آملی لاریجانی مبرا از دادگاهی هست و این چراغ سبز به تبع بایست مورد محاکمه قرار بگیره که اون دست های ناپیدا و پنهان فساد در قوه قضاییه باید مشخص بشه.
آقای احمدی نیاز، با توجه به پرونده های کلان فساد و اختلاس طی 14 ای که از عمر جمهوری اسلامی میگذره و حتی اعدام افرادی در ارتباط با اون پرونده ها از فاضل خداداد بگیریم تا امیر منصور آریا، مسئله فساد چگونه است که این گونه جاری و ساری بوده؟ آیا نباید این مسئله فساد رو در خود سیستم رأسش یا کلیتش جستجو کرد؟
ببینید، فساد در تمام سیستم ساختار جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی این نیست که فقط در شبکه دولت، در درون دولت باشه، در تمام قوای سگانه و بخش‌های مختلف در ساختار جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال وجود داره. شما در نظر بگیرید از زمان فاضل خداداد و قبل از اون تا به امروز به انهای مختلف با سرشاخه‌های مختلف فساد در حوزه‌های مختلف داره مقابله میشه. اما بحثی که وجود داره، چرا این فساد پایان نمییابد؟ تا زمانی که آزادی بیان و رسانه در ایران وجود نداشته باشه، تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشه، تا زمانی که پاسخگویی در مقابل قانون وجود نداشته باشه، تا زمانی که برابری همگان از رأس هرم قدرت در ایران تا یک کارمند ساده در مقابل قانون وجود نداشته باشه، فساد وجود خواهد داشت در ایران. چطوری هست صادق آملی لاریجانی که خودش و برادرانش به شدت در مزان انواع و اقسام فسادهای مالی بودن مبرا از محاکمه هستند، اما اکبر طبری معاون اجرایی و دست راست ایشان در 20 سال قوه قضاییه مورد محاکمه قرار میگیره؟ پس چه چیزی هست که از آقای صادق آملی لاریجانی را مبرا از مسئولیت و محاکمه دانسته؟ این قدرتی که اینها از اون برخوردار هستن بایستی شکسته بشه. تا زمانی که این قدرت فراقانونی هست در ایران هم فساد پا بر جا خواهد ماند. مهم این است که برابری همگان در مقابل قانون، حاکمیت قانون، شفافیت و آزادی رسانه بایستی در ایران وجود داشته باشه که بتوان ریشه فساد را برداشت. اما با ساختار موجود، با عملکرد نهادهای مختلف موجود در ایران، ما نمیتونیم مقابله ای با فساد داشته باشیم. شما در نظر بگیرید فردی که فراتر از اثر طبری از فساد برخوردار بود، آقای قالیباف، که امروز به عنوان رئیس پارلمان ایران منصوب شده است، هنوز به پرونده های ایشون رسیدگی نشده، یا اینکه آقای عیسی شریفی قائم مقام خود آقای قالیباف در یکی از پرونده پروژه یاس 10,000 میلیارد تومان متهم است که من به عنوان وکیل در اون زمان اشرافی نسبت به این پرونده داشتم، اما چرا هنوز آقای قالیباف مبرا از این مسئولیت و دادگاهی هست؟ تا زمانی که این نابرابری وجود داشته باشه، دایره فساد در ایران وجود خواهد داشت.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری ایران که اینک ساکن هلند است، درباره همین پرونده و اولین جلسه محاکمه رضا جمالی از رادیو فردا گزارشی دارد که میشنویم.
یک سال پس از بازداشت پرحاشیه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات او و همدستانش در دادگاه کیفری تهران برگزار شد. در این جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان طبری را متهم ردیف اول این پرونده خواند که به گفته او در طول 2 دهه حضورش در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه متعددی را رقم زده است. به گفته نماینده دادستان، اکبر طبری متهم به تشکیل یک شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های خاص در ارتباط با بستگان رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی است. در بخشی از این کیفرخواست آمده که این مقام ارشد سابق قوه قضاییه با متهمان دانه درشت جلسه داشته تا مشکلات قضایی آنها را حل کند. این پرونده 20 متهم دیگر هم دارد که به طور عمده در دستگاه قضایی به اعمال نفوذ در پرونده‌ها و دریافت رشوه از متهمان مشغول بودند. در جلسه روز یکشنبه اعلام شد که علاوه بر مصطفی نیاز آذری، حسن نجفی، غلامرضا منصوری، نادر شریف تجار و محمد انوشه 3 متهم دیگر این پرونده در خارج از ایران به سر می‌برند. یکی دیگر از متهمان این پرونده که در جلسه روز یکشنبه دادگاه به نام او اشاره شد، بیژن قاسمزاده بود. به گفته نماینده دادستان، این متهم در برخی پرونده‌های قضایی اعمال نفوذ کرده. بیژن قاسمزاده در قوه قضاییه به عنوان بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه مشغول به کار بود و کسی است که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. در ادامه جلسه دادگاه یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی اکبر طبری در ارتباط با شخصی به نام مصطفی نیاز آذری در سال 90 اعلام شد که به گفته نماینده دادستان با وجود اینکه آقای نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بوده، اما اکبر طبری با دریافت 15000 متر زمین در بابلسر و 3 ویلا به ارزش 4 میلیارد و 200 میلیون تومان پرونده او را مسکوت گذاشته است. مصطفی نیاز آذری پس از اینکه با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شده به خارج از کشور رفته است. اما یکی دیگر از متهمانی که در جلسه روز یکشنبه دادگاه نامش برده شد، رسول دانیال زاده است که در رسانه‌های داخلی ایران از او به عنوان ابر بدهکار بانکی و سلطان فولاد نام می‌برند. به گفته یه نماینده دادستان، اکبر طبری با حمایت از این متهم کاری کرده که قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌ها صادر شود و به اعضای آن 6 واحد لوکس مسکونی در تهران دریافت کرده است. علاوه بر این، رسول دانیال زاده 18 میلیارد و 300 میلیون تومان هم به عنوان رشوه به اکبر طبری پرداخت کرده است. در طول 20 سال گذشته که قوه قضاییه بارها از سوی منتقدان با اتهام فساد مواجه بوده، اکبر طبری معاونت اجرایی ریاست و مدیر کلی امور مالی این نهاد را بر عهده داشته است. او در طول این سالهای پرحاشیه قوه قضاییه توانسته بود خود را در سایه نگه دارد و اطلاعاتی از او به رسانه‌ها درز نکرده بود. بازداشت او در سال 1398 و رسیدگی به پرونده‌اش از این نظر مهم است که آقای طبری در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه یکی از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد. در همان زمان دفتر صادق لاریجانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پس از بررسی‌های مستقل صورت داده به این نتیجه رسیده که اتهامات علیه طبری خلاف واقع است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان رئیس اتاق بازرگانی در ایران با اشاره به آمار رسمی اظهار داشته که نرخ تشکیل سرمایه در کشور از سال 1390 تا کنون همواره نزولی بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامحسین شافعی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور همچنین گفته که طبقه متوسط کشور در حال تجزیه شدن است. از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، می‌پرسیم آیا اصولاً طبقه‌ای به عنوان متوسط در کشور وجود دارد یا باقی مانده است؟
خب این بهترین سوالی که میتوان کرد، چون مدت هاست در این مورد گفتن که ما طبقه متوسط از بین رفته است. طبقه متوسط از چه برمی‌آید؟ این عمدتاً دانش آموختگانی هستند که مدیریت میانی رو در شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام میدن. این هم خب ستون فقرات یک جامعه متوازن دموکراتیک هستن. به علت فروپاشی اقتصاد در ایران و اینکه خب واحدهای تولیدی چه دولتی چه خصوصی از بین رفتن، نیازی به این دانش آموختگان و مدیران میانی نبوده. میدونید که جهان امروز بر پایه اقتصاد دانش بنیاد است و نخستین بیکاران در ایران دانش آموختگانی هستند که در همین رشته های فناوری های اطلاعاتی هستند. و مثال دیگه این است، از بزرگترین بیکاران دانش آموخته در ایران دانش آموختگان زیست‌بوم هستند، در حالی که میدونید امروز در جهان که نیاز به اینها هست. خب اینی که حالا مهم حرف تازه نیست، اینی که مهم است این است که رئیس اتاق بازرگانی هم به این مسئله اشاره کرده است. همه اینها ناشی از فروپاشی اقتصاد است.
رئیس اتاق بازرگانی در جلسه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی اظهار داشته آقای اسدی طبق آمار رسمی منتشر شده نرخ تشکیل سرمایه از سال 1390 تا کنون همواره نزولی بوده. با توجه به این اظهارات وی و همین صحبتهایی که شما داشتین، چه راهکاری هست؟ البته گفته که سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف آمادگی دارن استراتژی توسعه صنعتی کشور رو تدوین و ارائه کنن.
خب به پرسش شما دو قسمت دارد، اجازه بدید اینها رو از یکدیگر جدا کنیم و به هر دو پاسخ بدید. در مورد این که تشکیل سرمایه صورت نگرفته، برای آگاهی شنوندگان عرض بکنم که تشکیل سرمایه یعنی اینکه سرمایه به جوری تشکیل بشه که واحد تولیدی
یا به راه بیفته یا بتونه کار خودش رو گسترش بده، مثلا نوکرانی بکنه، اون کالاهای سرمایه‌ای که مستهلک شدن جایگزین بکنه، یا مثلا کالاهای مدرن رو وارد کار سرمایه‌ای بکنه. اگر شرکتی سود نداشته باشه نمیتونه بخشی از این سود رو کنار بگذارد که بشود تشکیل سرمایه، همینی که مورد اشاره مسئول اتاق بازرگانی بود. وقتی که واحد تولیدی از بین بره اقتصاد از بین میره، و وقتی سرمایه نباشه بدیهی است که واحد تولیدی از بین میرود. اما بخش دوم پرسش شما مربوط به این است که چند اتاق بخش خصوصی که لابد اینا باید مال بخش خصوصی باشن، گفتن که ما آماده ریختن استراتژی هستیم. من بسیار بدگمان هستم و این رو بیفایده میدونم. لازم نیست کسی استراتژی بریده، لازم است که این فضای کسب و کار درست باشه برای بخش خصوصی، برای کارآفرینی. احتیاجی نیست که کس خاصی در این مورد استراتژی خاصی بخواد بریزه، اما این که این فضای کسب و کار درست بشود، باید راندخاران و انحصارگران و این شرکت‌های حکومتی که مصطلح است به اسم شرکت‌های خصولتی، که به نظر من اصطلاح خوبی نیست، من واژه حکومتی رو به کار می‌برم، اینها باید کنار زده بشه تا فضای کسب و کار مفید بشه. اگر این کار کردن بدون اینکه کسی استراتژی بریزه، اقتصاد ما به راه خواهد افتاد. اگر این کارو نکردن، همچنان که بارها نهادهای مختلف استراتژی ریختن، بازم میتونن استراتژی بریزن و بی‌نتیجه خواهد بود.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس. اوکراین بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته به جای وعده همکاری برای تحقیقات پرونده پرواز مرگبار 752 گام‌های عملی بردارد و در مرحله نخست جعبه سیاه هواپیمای مسافربری سرنگون شده را در اختیار کارشناسان بین‌المللی بگذارد. آنا رایسکایا با معاون وزیر خارجه اوکراین گفتگو کرده است.
اوکراین تأکید میکند تحقیقات فنی و جنایی پرونده پرواز 752 باید به موازات روند حقوقی پیش رود و بازخوانی جعبه سیاه تنها یکی از گامهایی است که باید در این مسیر برداشته شود. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، یک شنبه به رادیو فردا گفت انتظار ما از ایران بسیار ساده است. بر اساس کنوانسیون های بین المللی که تهران متعهد به اجرای آن است، تحقیقات این سانحه باید از معیارهای مورد پذیرش جامعه بین الملل پیروی کند و اوکراین برای مشارکت در این تحقیقات آماده است.
در مذاکره بر این موارد اصولی پافشاری خواهیم کرد. تحقیقات جامع و شفاف و مجازات افراد مسئول این فاجعه، اهم از کسانی که دستور پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری را صادر کردند. در دهه‌های اخیر جهان بسیار متفاوت شده و روند تحقیقات سوانح هوایی نیز تغییر کرده. تحقیقات MH17 به همه نشان داد که سطح همکاری باید چگونه باشد. ما آماده مشارکت در این تحقیقات هستیم، اما آمادگی ایران به همکاری تاکنون صرفاً برای رسانه‌ها بیان شده. انتظار داریم ایران شرایط واقعی همکاری را فراهم آورد تا تحقیقات درباره این سانحه به نتایج قابل قبولی برسد.
این اظهارات مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین نخستین واکنش رسمی این کشور به سخنان یکی از معاونان وزیر خارجه ایران است که اعلام کرد تحقیقات فنی و جنایی این سانحه تقریبا رو به اتمام است. بسیار بعید می‌دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد و کاملا روشن است چه اتفاقی در ایران رخ داده. محسن بهروند در این حال به صدا و سیما گفت ایران آماده است جعبه سیاه را تحویل دهد تا این پرونده با مشارکت سایر کشورها به پایان برسد. او تاریخ دقیق مشخص نکرد، اما گفت احتمالاً به زودی با اوکراین به عنوان صاحب هواپیما مذاکره را آغاز می‌کنیم و جعبه سیاه را برای بازخوانی مستقل می‌فرستیم. او در پاسخ به سوال صدا و سیما مبنی بر اینکه آخرین تاریخ پیشنهادی برای برگزاری مذاکرات چه زمانی است افزود مدت هاست این پیشنهاد را به اوکراین اعلام کرده ایم و چند بار از آنها خواسته ایم وارد این مذاکرات شوند و هر لحظه که آنها بگویند ما آمادگی خواهیم داشت. ایران هفته گذشته برای نخستین بار علناً از اوکراین خواست به بسته پیشنهادی رسمیش پاسخ دهد. رادیو فردا پیشتر محتوای یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران را افشا کرده بود. منابع رادیو فردا میگویند اوکراین از مذاکره درباره این سند صرف نظر کرده. در واکنش به اظهارات اخیر همتای ایرانی خود، یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت ایران در حال از آمادگی خود برای همکاری خبر می‌دهد که تاکنون چندین نامه از سوی وزارت خارجه و دادستانی کل اوکراین که نخستین آنها سه روز پس از وقوع حادثه ارسال شده بود را بی پاسخ گذاشته.
ما مجموعه مسائل را در نظر داریم. تحقیقات فنی باید تکمیل شود و بازخوانی جعبه سیاه یکی از عناصر کلیدی است و اصرار داریم ایران هرچه سریعتر برای تحویل آن اقدام کند. ایران باید مسئولیت حقوقی خود را بپذیرد و تضمین کند سوانح مشابهی رخ نخواهد داد. معتقدیم که بی توجه به جنسیت، تابعیت و نژاد تمام قربانیان این سانحه باید غرامت یکسان دریافت کنند. به خطوط هوایی و دولت اوکراین نیز باید غرامت پرداخته شود. نمی توانیم به یک وجه از این پرونده چشم ببندیم تا دیگری را به دست آوریم.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. شنبه محسن باهروند، معاون وزیر خارجه ایران، مدعی شد از آنجایی که به گفته وی چیزی برای پنهان کردن نداشتیم، از همان ساعت اولیه سقوط این هواپیما با اوکراین و سایر کشورهای مرتبط همکاری جامعی داشتیم که همچنان ادامه دارد. اوکراین بارها از عدم همکاری ایران در تحقیقات پرواز 752 ابراز نارضایتی کرده و هشدار داده که ممکن است علیه ایران به نهادهای بین المللی شکایت کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
قرارداد سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی این روزها مورد بحث و جدل قرار دارد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
با افشای دخالت انجمن فرهنگی ایران و هلند در استخدام مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران توسط مهدی تاج، فوتبال این کشور وارد چالش جدیدی شد. مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال دو روز پیش در یک مصاحبه جنجالی با سیما در مورد پرونده شکایت 6 میلیون یورویی مارک ویلموتس از ایران با رو کردن دستخط وزیر ورزش مدعی شد به توصیه مسعود سلطانی فر و با راهنمایی انجمن فرهنگی ایران و هلند با سرمربی بلژیکی قرارداد بسته.
یه نامه آقای وزیر به ما زدن که یه کسی بهشون معرفی کرده بود، مرکز فرهنگی ایران و هلند این نامه را زده بود، ویلموتس، لوپتکی و رنارد.
بعد از افشاگری مهدی تاج، مقامات وزارت ورزش با رد این موضوع فدراسیون فوتبال را درباره پرونده قرارداد ویلموتس پاسخگو می دانند. مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش و جوانان، در این مورد می گوید
ایشون مطلبی رو عنوان کرده که در بعضی جاها سوء برداشت شده. من مطمئنم منظور آقای تاج هم این نبوده. پیشنهادی که اون انجمن فرهنگی داده بوده که الزام آور نبوده، که پیشنهاد بوده و تشخیصش قطعا با فدراسیون فوتبال بوده.
اما برخی از رسانه‌های داخلی روز یکشنبه با انتشار عکس مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در سال 1395 در مراسم گشایش مرکز فرهنگی ایران و هلند از ارتباط نزدیک او با مدیر این مرکز فرهنگی نوشتند. خبرگزاری تسنیم هم یکشنبه از نقش یک آقازاده اروپا نشین با نام اختصاری بزه که با ارکان مختلف فوتبال ایران آشنایی دارد در پرونده مارک ویلموتس خبر داده. رئیس کمیته ملی المپیک ایران در واکنش به صحبت‌های محمد دادکان می‌گوید او اسنادش جعلی و فاقد اعتبار است و ما تا کنون هیچ هشداری از کمیته جهانی المپیک در مورد تعلیق ورزش ایران دریافت نکرده ایم. محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، چند روز قبل در یک مصاحبه رادیویی گفته بود IOC ورزش ایران را تهدید به تعلیق کرده است. رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن رد ادعای دادکان گفته او یا باید عذرخواهی کند یا شکایت خواهیم کرد. و سازمان لیگ فوتبال از آغاز دوباره رقابت‌های لیگ برتر از روز 4 تیر ماه با دیدار موفقه فولاد خوزستان و استقلال تهران خبر داد. سازمان لیگ پیشتر برنامه بازی‌ها را از روز 29 خرداد اعلام کرده بود. طبق برنامه جدید هفته 22 لیگ برتر جام خلیج فارس از روز یکشنبه 8 تیر ماه آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی این برنامه خبری نزدیک می‌شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. در ادامه گزارش هفتگی در بررسی مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان،
نه قانون، نه جامعه، نه شرع، از زنی که پدرش تصمیم به قتل او گرفته حمایت نمی کند. همه تلاش ها برای ایجاد تغییر نیز به بن‌بست رسیده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. می گویند رومینا در خواب سربریده شد، چون نه لایحه حمایت از حقوق کودک تصویب شده، نه لایحه منع خشونت علیه زنان. میگویند رومینا را پدرش در خواب سر بریده، زیرا هیچ قانونی از دختری تحت تکفل پدرش حمایت نمی کند. پدری که می تواند همسر دختر را، مهریه او را و شیربهایش را تعیین کند، مالک خون اوست. حتی اگر او را سر ببرد، مجازات قتل برای او اعمال نمی شود. در گفتگو با محبوبه عباس‌قلی‌زاده، پژوهشگر و فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، از او پرسیدم 41 سال از پیروزی جمهوری اسلامی گذشته و حداقل در 30 سال اخیر، 25 سال اخیر، فعالان مسائل زنان بارها و بارها نقاط تبعیض‌آمیز قوانین جمهوری اسلامی علیه زنان رو مطرح کردند، چرا هیچ اراده‌ای برای برآوردن خواست زنان ایرانی در حکومت جمهوری اسلامی وجود نداره؟
اگه ما بخوایم به صورت جسمانی بدیم به جمهوری اسلامی و هویتی که داره، صورت یک پیرمردی رو میتونیم بهش بدیم که بسیار سنتیه، بسیار متحجر از نظر رسم و رسوم و آداب. تمام تلاشش هم این است که به خاطر اینکه قدرت خیلی زیاد مالی اقتصادی داره و در واقع کنترل همه چی توی دستشه، که بخواد از طریق اون قسمت والد مسلطش، والد تنبیهگرش، والد انضباطگرش، بخواد جامعه رو کنترل بکنه. از نظر سیستماتیک موضوعات زنان رو، قوانین تحول نایافته زنان رو کنار آزادی بیان، در کنار شفافیت اقتصادی قرار بدیم. وقتی که ما داریم در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، جمهوری اسلامی از نظر هویتی بنیادگراست و متسلبه و امکان نداره که بتونه با این هویتی که الان داره بخواد فضایی رو برای اصلاحات و بهبود وضعیت زنان از این چه که هست بازتر بکنه. شما وقتی میگید وضعیت زنان رو بازتر نمی کنه، انتظار دارین چی کار بکنه؟
ببینید، حداقل توقعی که فکر میکنم در طی یک هفته گذشته و بعد از انتشار خبر سربریدن رومینا در جامعه ایجاد شده این هستش که قوانین در اعمال مجازات برای افراد برابر برخورد بکنه. ما میدونیم که اگر مادر فرزندش رو به قتل برسونه، قاتل محسوب میشه و اشد مجازات براش در نظر گرفته میشه. در صورتی اگر همین قتل توسط پدر اتفاق بیفته، او از اتهام قتل مبرا هست. دیگه وقتی اینطوری خون میپاشه توی صورت مردم، این پیرمرد سنتگرای کهنسال چطور میتونه همچنان مقاومت بکنه، در چشم فرزندانش نگاه کنه و بگه که من اینطور میخوام؟
به خاطر اینکه قدرت داره و قدرتش هم از همین تسلبش میگیره. برای همین گفتم شما چی میخواین؟ شما میخواین که زنان آزاد بشن کشور، زنان میخوان آزاد بشن، حجاب بخواد آزاد بشه، قانون برابر خانواده بخواد اجرا بشه، پدر خانواده بخواد از قدرتی که داره تنزل بکنه در حد یک پدر معمولی که صاحب خون فرزندش نباشه، که ارباب دختر نباشه. اگه بخواد همه اینا نباشه، دیگه اون پیرمرد تمام قدرتش رو از دست میده. برای همین ما تو قتل‌های ناموسی در حقیقت با کلمه ناموس داریم حرف میزنیم. ناموس یک مسئله فردی نیست، یک مسئله نیست که فقط تو خاطره من پدر وجود داشته باشه مجرد از اون چه که در جامعه میگذره. ناموس یک خاطره جمعی مسلط در حکومت الان که اونو به اون نحوی که خودش میخواد تفسیر و توضیح میده. الان اگر بخواد که با این پدر برخورد قانونی بکنه، در واقع داره با اون مفهومی که خودش ازش داره تغذیه میکنه داره بر علیه اون مفهوم بلند میشه.
این مفهوم ناموس کجا به درد جمهوری اسلامی میخوره؟
برای حفظ ناسیونالیسم اسلامی در واقع، یا برای اینکه بخواد جهانگشایی کنه، همه این بحثایی که الان هست در مورد سیاست خارجی و حضور در منطقه و خاورمیانه یا علیه امریکا، برای اینکه بخواد مجموعه همه اینها رو به صورت یک انرژی خشم و انرژی حمله توی جامعه نگه داره، باید یک مفهوم ناسیونالیسم اسلامی ایرانی براش درست بکنه. یک بخش مهمی از این مسئله ناموسه. وقتی که ما ناموس وطن داریم و ناموس زنانه داریم، اینا همه در یک مرحله به صورت این هستن که تو مسئول و پدر و والد این سرزمین هستی، یا تو مسئول و والد و ولایت بر این زن داری و باید ازش دفاع بکنی. خب مردم چجوری میتونن این رو عینی کنن؟ از طریق رابطه‌ای که بین زن و مرد و ناموس زن و مرد هست دیگه. همون خشمی که تو از بی‌حیایی زن داری، همون خشم تو باید در مورد دشمنی که داره نگاه چپ به زنت میکنه باید از خودت نشون بدی. منابع خشم و منابع خشونت توی بحث ناموس و توی مسئله جنگ از یک منبع بلند میشه. برای همین به لحاظ سیاسی برای جمهوری اسلامی خیلی اهمیت داره از نظر اون نگاه بنیادگرایی که توشه، که بتونه این رو حمایت بکنه، این نگاه ناموسگرا رو توی جامعه، و کاملا سیستماتیکه. این اصلا بحثش بحث این نیستش که سلیقه فردی و جناحی و اینها نیست.
خانم عباس خودزاده، حرفای شما من رو به یاد دوران جنگ انداخت. نوحه هایی که برای تهییج جنگجویان خونده میشد، نوحه هایی بود که مربوط به فاطمه زهرا دختر پیامبر بود، و همینطور در واقع ناموس وطن، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، مبحث بسیار مهمی بود در زمان جنگ که بر روی اون تاکید میکردن. هنوز هم وقتی که میخوان صحبت بکنن در مورد آماده بودن مردم ایران برای یه دفاع از خودشون، بسیار تاکید میکنن بر موضوع ناموس. حالا فعالان مسائل زنان چگونه میتونن تفکیک ایجاد بکنن و چگونه میتونن جلوی این استفاده جمهوری اسلامی از زنان برای تحریک کردن مردان و آماده به خدمت نگه داشتن مردان رو بگیرند؟
اونی که الان داره اتفاق میفته در سطح شبکه‌های اجتماعی و در سطح زندگی روزانه واقعی این هستش که هر گروه و نسلی از زنان در حد توان خودشون دارن این مرزها رو میشکنن. از اون زنی که مثلا یه ذره روسرش رو عقب میکشه، از اونی که شرایط عقد رو میذاره، از اونی که تصمیم میگیره که چه سنی ازدواج کنه یا بره مثلا بچه بپذیره بدون اینکه شوهر داشته باشیم، همه الان دارن این مرزها رو میشکنن.
اما خانم عباس قلی زاده، در حالی که گروه هایی که شما به اونها اشاره کردید در جامعه حضور دارند، اما ما صدای مادر رومینا رو هم شنیدیم که وقتی همسرش به اون میگه که برو به دختر، به رومینا حلق‌آویز کردن خودش رو یاد بده، تنها پاسخش اینه که من این کار رو نمی کنم. اون نه اعتراض میکنه، نه حمایت خاصی از رومینا انجام میده، نه سعی میکنه نظر همسرش رو عوض کنه در این مورد. برای این زنان چه کار میشه کرد؟
البته که اینو باید در نظر بگیریم، خیلی از زنایی که برخورد بی تفاوت دارن در مقابل شوهرشون، این نیست که واقعا بی تفاوتن، اینه که اصلا تو شرایط سرکوب دیگه حسی براش نمونده که بخواد کاری رو انجام بده. ببینید، آسیبای اجتماعی ما از این که 4 تا جامعه مدنی بخواد آزاد بشه و بخواد در سطح روستا با مردم کار بکنه، از این حد فراتره. آمیزه هستش از 40 سال تربیت جمهوری اسلامی به علاوه اون سنتی که توی روستاها هستن و تقویت اون سنت ها. این سنت ها اصلا قبلا، این حتی دوره ما قبل از آقای احمدی نژاد هم اینجوری نبود. ما بعد از اون داریم میبینیم که انقدر قتل‌های ناموسی مشروعیت داده میشه بهشون، این از اسید پاشی گرفته تا تمام این رفتارها. من فکر میکنم که خانم کریمی‌نژاد یه قسمت زیادی سیستماتیکه، یعنی متاسفانه حتی اگر جامعه مدنی هم بخواد کاری بکنه، تا قبل از این که دستگاه رسمی تبلیغات، صدا و سیما و قوانین روحیه خودشون رو عوض نکنن، این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی من به عنوان یه آدمی که عقیده‌ام به اصلاحات از طریق جامعه مدنی، ولی معتقدم که مرز اون اصلاحات تا یه حدی میره جلو و وقتی که برسه به قتل ناموسی ما واقعا با احتیاج به یک دگرگونی گسترده سیستماتیک داریم توی خشونت رسمی که وجود داره.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda